اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. من یاد منطقه میفتم، اون زمان گردان مالک، گردان حبیب، خوب هنوز اواسط جنگ بود، تأسیسات و اینها به اون صورت نبود. حسینی همون همین جوری بنا شده بود با یه داربست و چادر و خلاصه بادها و بارونهای موسمیه، حالا جنوب هم بود و تو این حال و هوا. خدمت حضرت حجت ارواحنا فدا هم میخواییم عرض بکنیم که ما فقط شادمان از وجود میلاد با سعادت شما نیستیم و بگذاریم، اردوگاهی زدیم به اندازه بضاعت خودمون و منتظریم که شما قدم رنجه کنی، همین که به قلب ما اشاره‌ای کنی، همین که برای ما دعا کنی، ما انشالله در زمره کسانی قرار بگیریم که بتونیم برای شما قدمی برداریم، بتونیم در تعجیل در امر فرج شما سهمی داشته باشیم. برای ما بس، بالاخره میگه هر کس یه جوری نشون میده محبتش و ارادتش رو. ما هم در هیئت دوستانمون پیشنهاد کردن، متاسفانه پیشنهاد قبول شد و زحمتشون چند برابر شد که اردوگاهی به پا بشه، خیمه‌ای به پا بشه و کم کم انشالله برای سالهای آینده، چون این سدید یک دفعه‌ای تصمیم گرفته شد، بیشتر تدارک دیده بشه، بعضی از هیئت‌های دیگه مجموعه هم دعوت بشن، این کم کم سنت بشه. فقط از به دنیا آمدن امام زمان و بحث غیبت صغرا و غیبت کبرا و اینها فقط حرف به میان نیاد، فرصتی باشه برای اینکه عرضم به حضورتون مقداری بیشتر در ارتباط با وجود اقدس امام زمان ارواحنا فدا و بالاخره تکلیف مادر تصریح در امر فرجشون گفتگو بشه. این فرمود تذاکر و امرنا و احیو، یادآوری کنید، گفتمان سازی کنید امر ما رو. حالا فقط امر ما به بررسی اون شاخصه های حیات مبارکشون نیست، بلکه امر اون مأموریت حضرت حجت ارواحنا فداست. امروز امام زمان ما ایشونه دیگه، باید این رو بررسی کنیم، ببینیم چه کنیم چه نکنیم، چی شده تا حالا. پدران ما، اجداد ما، بزرگان ما، اقوام گذشته تأثیر داشتن نداشتن، چه میزان تأثیر داشتن، ما قراره چه میزان تأثیر داشته باشیم. بالاخره جشن نیمه شعبان بهانه است برای احیاء امر صاحب این لیلة القدر. انشالله که خدای متعال کمک میکنه. اتفاق عظیمی در نیمه شعبان افتاد، حالا غیر از اون معنویت خاص و جایگاه ویژه شب نیمه شعبان، غیر از این که شب ولادت حضرت حجت ارواحنا فدا هست، خب شب قدر در روایات ما فرمودن شب قدر عنوان شده این شب و احیاء این شب هم آمده، هم شبش هم روزش روز قدره. اما ولادت با سعادت ولی الله الاعظم اتفاقی بود که برای همه انبیا و برای همه اوصیا به ویژه اتفاق عظیم و عجیبی بود، اتفاق مهمی بود. همه منتظر این اتفاق بودن، همه منتظر بودن. تا حتی قبل از ایشون امام هادی که به دنیا آمد، امام جواد سجده شکر به جا آورد که قبلا با هم تو هیئت بحثش رو کردیم، خیلی خدا رو شاکر شکر گذاشت و بعد گفتن آقا چرا انقدر خوشحال شدید و شکر گذاشتید؟ فرمودن وقتی هادی به دنیا آمد دیگه من مطمئن شدم مهدی ما خواهد آمد. هنوز از نسل او امام حسن عسکری، بعدش امام زمانت با اونا فدا و ناس به دنیا بیان. ولی معلومه چقدر منتظرن، چقدر دغدغه این میلاد هست. حقم هست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این ظهور دین رسول الله در عصر رسول الله، یعنی آخر الزمان که الان ما در آخر الزمان قرار دادیم، به وسیله امام زمان ارواح نافدا تحقق پیدا میکنه دیگه، اینی که با هم هزاران بار مرور کردیم. خب این ولادت خیلی مهمه، این انتقال، این مأموریت خیلی مهمه. حضرت که الان آفریده نشدن نیمه شعبان، قبلا آفریده شده بود نور وجود اقدسشون، اما به دنیا آمدن ایشون بالاخره خداست، خدا مشیات همه دستشه، در اختیارشه، اراده کنه میتونه مقدراتش رو تغییر بده. کسی که سوال نمیکنه خدایا چرا چنین کردی، چرا چنین نکردی. لذا وقتی مقدرات خدا تحقق پیدا میکنه یه استقبال ویژه‌ای میشه از طرف اولیاء خدا. خب الحمدلله پس این اتفاق افتاد. یه دفعه ای نکنه خدا تصمیم گرفته باشه که بگه نه، این ابناء بشر در ظلم و جنایت و فساد دیگه شورشو در آوردن، من دیگه حجت بر اونها نمی فرستم. 13 معصوم فرستادم، هر 13 معصوم رو مظلومانه به شهادت رسوندن، دیگه آخری رو من نخواهم فرستاد. خدا میتونه تصمیم بگیره، حقم داره، خدا وکیلی حق داره، خدا بگه نه دیگه کافیه. وقتی امام حسن عسکری در یه چنین شرایطی در سامرا باید اینقدر محدودیت بکشن، چرا باید خدا اجازه بده ولی الله العظم امام زمان به دنیا بیان؟ میتونم خدا بگن نه دیگه، شما قابلیت این که درک کنید مهدی رو ندادید. واقعا هم نداشتن، نسل‌های بعدم از همون نسل پیروی می‌کردن. اینجوری نبود که مثلا ماها تافته‌ای جدا بافته‌ای بمونیم، نه، اگر سایه بقیت الله اعظم بر سر ما نبود، اگر عنایت او، ولایت او نبود، اگر هدایت این امام نبود، که الان هدایت به ما نمی‌رسید، اسلام که به ما نمی‌رسید. قبلا این روایت رو بررسی کردیم، سوال کردن که چجوری استفاده میکنن وقتی که امام زمان در پرده غیبته. فرمود مثل خورشید پشت ابر. خورشید پشت ابر ممکنه کسی خورشید رو به چشم نبینه، اما نورش هست. بعد فرمود از ولایت و هدایتش استفاده میکنن مردم. امروز الان ما به هر چی رسیدیم به واسطه حضور امام زمان ارواح اونا فداه. حالا ببینید اگر فرج صورت بگیره چه اتفاقی خواهد افتاد. همین انقلاب اسلامی به واسطه حضور حضرت حجته، به واسطه اراده حضرت حجته، همین قوتی که در امت اسلام و شیعیان پدیدار شده به واسطه حضور حضرت حجته، به واسطه عنایت حضرت حجته. نه فکر نکنیم ما، آخه بعضی از این شعرهایی که آدم میخونن میشنویم انگار که امام زمان یا آقایی هن الان رفتن یه گوشه‌ای قهر کردن با مردم، رفتن نیستن، کاری هم ندارن، منتظرن تا یارانشون بیان. نه آقا این نیست، نسل به نسل ولی الله العظم شاگرد پرورش دادن و بعد این شاگردان کم کم بار رو زمین گذاشتن، یا انقدر کم بودن به شهادت رسیدن. یا انقدر کم بودن در رنگ طبیعی از دنیا رفتن، نشده زمان قیام صورت نشده، نیامده. ما این نیمه شعبان رو وقتی پاس می‌داریم، نعمت بقیت الله اعظم در این دنیا رو پاس می‌داریم، نه فقط به دنیا آمدنش را. مهمه اصل نعمت امام عصر رو، اصل نعمت. آقا این ثمره عملی هم داره غیر از این که آدم بالاخره باید ابراز ارادتی بکنه خالصانه؟ بله که ثمره عملی داره. اگر من متوجه باشم که در محضر ولی الله الاعظم امام زمان ارواح و نافدا هستم، زندگیم فرق میکنه. حتی به ما گفتن شما در روز دو بار امام زمان ارواح و نافدا نامی اعمالتون رو میبینن، یا بعضی گفتن در هفته دو بار، در روز دو بار در روایت آمده نامه اعمال، شب تا صبح، صبح به محضر حضرت میره. خب این اتفاق میفته دیگه، در شب نامه اعمال از صبح تا شب به محضر حضرت میره در دو نوبت. چرا؟ چرا خدا این کار رو میکنه؟ که ما از این نعمت حضور ولی و اماممون غافل نشیم. این نعمت حضور، وقتی امام حسن عسکری علیه السلام خبردار شدن که ولی الله العظم به دنیا اومدن، فرمودن الحمدلله الذی لم یخرجنی من الدنیا حتی ارانی الخلف من بعدی. الحمدلله من از دنیا نرفتم تا جانشینم رو دیدم. امام حسن عسکری که باید بیشتر از همه شاکی باشن از اینکه این امت چه امتیه، چطوریشون رو تنها گذاشته، چطور حق دین رو ادا نکرده، باید بیشتر از همه شاکی باشد. چطور حق رسول الله و ائمه هدا رو یکی پس از دیگری ادا نکردن، باید بیشتر شاکی باشن. الان ما خوردیم به دوران غیبت. امام حسن عسکری قبل او بلافاصله امام هادی، قبل او بلافاصله امام جواد، مظلومیت های یکی پس از دیگری به هم پیوسته است، شهادت های یکی پس از دیگری به هم پیوسته است. قربت ائمه هدا در طول تاریخ به هم پیوسته است. مجموعاً مگه چند ساله؟ خیلی مهمه ها، دقت به این معنا خیلی مهمه. امام حسن عسکری باید شاکی تر از همه باشن نسبت به شیعانشون و هستنم، اما قبل از اینکه از دنیا برن میگن شکر خدا که من خیالم راحت شد، دیدم جانشین من کیه. این یعنی چقدر امید. این روزها خودم وقتی میبینه این امید یه جاهایی مصرف میشه که حالا خیلی مسئله خاص و حادی نیست، اصل رجا اینجاست جاش. امید به استقرار عدالت، امید به حاکمیت امام حق. حالا این امیدی که امام حسن عسکری در روز ولادت امام مهدی علیه السلام ازش یاد میکنه 1400 سال تا همین امروز حالا فعلا عقب افتاده ها. تحقق امر ولی الله العظم، قیام او، ولی باشه امام باقر علیه السلام فهمودن اصلا تمام این سالها ما شیعانمون رو به این امید زنده نگه داشتیم. خب پس این دوتا نکته خاطرمون باشه، بهشم توجه بکنیم. رفقا این توجه هم مهمه، یاداوری کنیم، چون اساسا همینه، این قاعده زندگی بشریه. شما فرمود القلب مصف الفکر، قلب صفحه فکره دیگه. هر چقدر شما به چیزی فکر کنی، تأمل کنی، اینها تو قلبت می نشینه، نهادینه میشه، بعد تمایل پیدا میکنی. ما هم که اینقدر مشغله های فکری داریم که بیچارمون کنه، اینقدر هست دنیا و مافیا انقدر مشغله فکری بنام ایجاد میکنه، چون این مشغله فکری ها به دنبال خودش ارادت و رغبت قلبی رو میاره دیگه. یه وقتایی بنشینیم راجع به امام زمان فکر کنیم، بنشینیم راجع به این حضور در محضر امام زمان فکر کنیم. امروز صبح من دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد نائب الزیاره شما نهایون اساتیدشون به اجرا میگفتم، گفتم شما دیگه الان حرف نمیخواید که در محضر امامید، همین که بدونید در محضر امام رضا علیه السلام هستید خیلی از مسائل حل میشه. چرا خدا میفرماد یا نمیدونن علم یعلم بان الله یرا، نمیدونن من دارم میبینم، نمیدونن در محضر منه. این اتفاق توجه به این که در محضر بودن خودش خیلی از مسائل رو حل میکنه. ما فکر میکنیم امام زمان نیست، غیبت به معنای عدم حضور نیست در اینجا، غیبت به معنای عدم درک ماست. ولی امام زمان که هست، امام صادق فرمود تو بازارهای شما راه میده، با شما زندگی میکنه حضرتش. به این که نمیگن غیبت، چه غیبتی شد؟ او غیبت نداره، ما غایبیم. به این معنا که ما درک نمی کنیم، ولی این حضور، این غیبت باعث نشه ما فکر کنیم واقعا امام زمان نیست. چون اگه آدم فکر کنه امام زمان نیست، زندگیش دیگه خیلی به هم ور میشه. یه بچه ای فکر کنه دیگه پدری مادری سایش خلاصترش نیست، دیگه دنبال هر چیزی میشه، دیگه نمیشه جمعش کرد. پس این نکته دوم خیلی نکته مهمیه، خیلی مهم که ما بدونیم در محضر حضرت حجتیم، به یه بهانه هایی با حضرت کار داشته باشیم، به یه بهانه هایی، یه توصیه های حضرت حجت فرموده ها، مثلا صبح بعد از نماز صبح مثلا نماز سوره یاسین بخونید، ظهر مثلا سوره چی، الان من خاطرم رفت، شب سوره چی بخونید، چجوری چه کار کنید، یه سری از دستوراتی که توقیات مختلفی از نایه حضرت حجت ارواح اونا فدا اومده، خودمون رو درگیرش کنیم. اینی که دارم میگم عرض میکنم درگیرش کنیم، به خاطر اینکه جنس این خیمه و خرگاه رزمندگی پای رکاب امام زمان منو میبره به این سمتا. اون بچه هایی که سالهای دفاع مقدس بهترین فرهنگ و تاریخ رو رقم زدن، این شکلی زندگی میکردن. با مجلس نمیشه فقط یاد امام زمان رو زنده کرد، باید با تو زندگی یاد امام زمان زنده بشه، باید حضور داشته باشه. حالا امشب میگذره، فردا شب هم میگذره، اما وقتی تو زندگی ملکه شد توجه به حضور بقیت الله العظم، خیلی اتفاقات خاصی ایجاد میکنه تو زندگی. خیلی این که به ما میگن دعای عهد بخونید صبح ها، تا 40 روز مثلا دعای عهد بخونید چه اتفاقی میفته؟ خب این توصیه بیجا نیست. این درک محضره خیلی مهمه، درک محضره خیلی مهمه. بهترین زیارت فرمودن زیارتیه که شما برید محضر اون امام و بدونی که در محضرش هستی. چرا توی اذن دخول اینو میگی؟ اشهد و انکه تشهد و مقامی تسمع و کلامی ترد و سلامی. چه ضرورت داره تو به امام رضا، به امام حسین، به امیرالمومنین هر زیارتی که مشرف میشی بگی من شهادت میدم شما منو میبینی، صدام میشنوی، پاسخم رو میدی، جوابم رو میدی، چه ضرورتی داره؟ ضرورتش اینه که من توجه بکنم به این که من توجه کنم به این که در محضرم، ولی او که توجه داره. خب توجه نداشت که منو دعوت نمی‌کرد. الان امام زمان ارواح اونا فدا به من و شما توجه نداشت که ما رو تو خیمه‌اش نمی‌آورد، تو محکمش نمی‌آورد. شب نیمه شبان هم سی کار خودمون بودیم. این برای اینه که ما توجه کنیم. اشهد انک تشهد مقامی تسمع. حالا اونا امام شهید، این که دیگه امام حی و حاضر، حی و حاضرن وجود اقدسه ایشون. این همه مکرر در مکرر تشرفات محضر بقیت الله العظم. خب
پس این دو تا تذکر اولی، اینو انشالله هی یاداوری کنیم به خودمون، یاداوری کنیم به خودمون اینو. فسألو اهل ذکر، اینها اهل ذکرن، شاید یه جهتش همینه دیگه. حالا اهلیت ذکر دارن که به جای خود، این که درسته، اما این توجه به این جایگاه هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. قدیمی های ما مثلا جمعه ها را می افتادن تو کوهی، دشتی، کمری می رفتن، حتی اسب خالی می بردن، پرچمی، علمی می رفتن تا طلوع آفتاب و توی بلندی یه مناجاتی می کردن و بر می گشتن که بگن ما آماده. چرا حالا شما قدیمی ها رو مثال می زنید؟ امام کاظم علیه السلام بود اگر اشتباه نکنم، چون یه اتاق داشت مخصوص خودش بود، هر کسی دیگه تو اون اتاق راه نداشت. بعد توی اون اتاق یک جلد کلام الله در یک جایگاهی قرار داشت با یک شمشیر آویزان آماده. از حضرتشون که سوال میکنن آخه این قصه شمشیر و اینا، آقا همیشه آماده باشه، آماده باشه برای اینکه زمان قیام هر وقت رسید حرکت کنه. حالا اونها ائمه خدا که میدونن، امام کاظم نمیدونه حالا بعدش چند نسل بعد او مهدی خواهد آمد. این تذکر خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما یکی از مشکلاتمون امروز تو جامعهمون همین فراموشیه، همین نسیان، همین فراموشی. شما بر چی انقلاب کردید؟ نسل امروز چند درصدش به نظر شما خبر داره از اینکه ما بر چی انقلاب کردید؟ آه شاه ظلم میکرد، یه دم به ستون اومدن انقلاب کردن، حکومت تشکیل دادن، حکومت مردمی تشکیل دادن. واقعا هدف جنگی، هدف انقلابی بود. پس چرا امام فرمود این انقلاب، انقلاب جهان اسلام، سرآغاز انقلاب جهان اسلام به پرچمدری حضرت حجت ارباب و نافدا هست؟ یعنی ما یه کار رو شروع کردیم، با حکومت بقیت الله اعظم هم کار به انجام و اتمام میرسه. حالا چند درصد نسل امروز دنبال این هدفه؟ والا ما که دادیم پیش خیلی از این جوان ها میریم گوشه و کنار دانشگاه ها، دبیرستان ها، حوزه ها، اصلا حرف از این موضوع نیست. بچه های سیاسی مثلا انقلابی و حزب‌اللهی میگن آها ما راجع به چه موضوعی الان بریم کار کنیم، اصلا موضوع نداره، آدم میمونه همینجوری هاج و واج میمونه. ما مگه موضوعاتی که باید کار کنیم و کار کردیم الان؟ لازم نکرده شما نام امام زمان ارباب و نافدا رو ببرید سر عالم. تو خود که ایران اسلامی امام زمان رو اون جایگاهی که هست، جایگاهی که هست این رو تبیین کن، خود کشور اسلامی خودمون. بله الان با این موج بیداری اسلامی و انقلاب و با این جریان مبارزات و این حرفا واقعا این آوازه رفته، واقعا رفته، این حرفی توش نیست. همه دیگه الان دنبال یه منجی هن. چرا هالیوود الان میاد یه منجی دروغی میسازه؟ چون همه دنبال یه منجی راستکی هن. من بابا نمیتونیم دیگه، یکی بیاد کارو تمام کنه. همه یه ادیان گذشته هم که بشارت حضور او رو دادن، همه یه ادیان گذشته هم بشارت حضور اون منجی رو دادن، حالا هر کسی به طریقه خودش. ولی ما که بناس مقدم ساز ظهور بقیت الله اعظم بشیم، قطعا هم بناس این اتفاقی بیفته، ما جامعه خودمون رو آماده کنیم برای این امر، واقعا آماده کنیم برای این امر. الان منتظر ترین ها کیان؟ به حضرت عباس اونهایی که الان تو سوریه و عراق و یمن و بحرین دارن میجنگن، دارن میجنگن، یعنی کار مقتدن بهی قبل قیامه. پیغمبر فرمود تو باله من از اکه قائم اهل بیتی، خوش به حال اونایی که مهدی منو درک میکنن. اولین ویژگیشون رو پیغمبر فرمود خب مقتدن بهی قبل قیامه، قبل از اینکه مهدی من قیام کنه بهش اقتدا میکنن. خب کی الان اقتدا کرده به امام رضا؟ ما تو زندگی راحت و امن و امانمون اقتدا به امام زمان. کدوم امام زمان اینجوری زندگی میکنه؟ شما الان تو بیابون نشستید، البته یه هفته بچه ها زحمت کشیدن یه صفی بالا سرتون باشه، یه مکتی زیر پاتون باشه، کلی اینجا رو زیرسازی کردن، یه زمین زراعی بوده، بعد رفتن کرایه کردن، اومدن زدن، بارون زده، طوفان زده، چی شده؟ به هم ریخته، دوباره درست کردن، دوباره بارون زده، طوفان زده، دوباره درست کردن، سه بار خراب شده، دوباره درست کردن. تو یه جایی شما سرپناهی پیدا کردی، یه موتور برقی روشن کردن، چهار تا لامپ هم وصل کردن و یه صوتی. اگه قرار باشه ما اینجوری زندگی کنیم همیشه تو بر بیابون، چه اتفاقی میفته؟ امروز با یه رزمنده‌ای بودم تو پرواز که برمیگشتم محضر شما، تقریبا تو 17-18 کشور شون جنگیده، تو 17 کشور 17-18 بچه های نیرو قدس منتظر. یعنی این کسی مهدی رو درک میکنه که مثل امام زمان سه امام زمان بابا دغدغه جا داشته باشه حداقل. اینو دیگه حداقل ما نداریم، یه سرپناهی داریم هر کدومون. حضرت حجت باید تو بیابونها زندگی بکنه، باید تو کوهها زندگی کنه و باید جاشو دائم تغییر بده. اینو امام صادق فرمود. کی حاضره اینجوری زندگی بکنه؟ کی حاضره اینجوری زندگی بکنه؟ میفرماد چون شناخته میشن جاشون رو تغییر میدن. معلومه پس تو شهرها زندگی نمی کنم یا تو روستاها زندگی نمی کنم. هم باید زندگی خودشون رو داشته باشن حضرت ولی اثر با هنا فدا، هم باید این جبهه جهانی حق علیه باطل رو مدیریت کنن، فرماندهی کنن، باید فرماندهی کنه. کی داره الان داره میکنه حزب الله رو؟ ما؟ کی فرماندهان ما رو داره میکنه؟ کی رزمندگان ما رو داره میکنه؟ رفقا باید به این دائم توجه کنیم که در محضر حضرتی هستیم که اتفاقا الان حضور دارن، تشریف دارن، اتفاقا بناست ما محضر ایشون باشیم، اتفاقا بناست ما کمک ایشون باشیم، بناست اینجوری باشه. ببینید این آیه بسیار مشهور که معمولا ما استفاده میکنیم برای همین رزمندگان اسلام شهدامون، اصل این آیه برای یاران حضرت ولی اثر و هنا فدا در تفسیر آمده، همون آیه مشهوری که الان من بخونم بیا همتون حفظید، 54 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. فرمود نزلت فی القائم علیه السلام و اصحابه، اللهم صل علی برای حضرت حجت و اصحاب حضرت حجت این آیه نازل شده. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، برای حضرت حجت نازل شده و یارانشون. خب من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. امام زمان از چه کسانی یار انتخاب کرده طبق این تفسیر؟ تفسیر قومی. از چه کسانی یار انتخاب کرده؟ حالا شما اون روایات ارزم به حضورتون پیغمبر اکرم و امام صادق و امام باقر علیه السلام و علیه السلام و امیر المؤمنین راجع به این آیات که فرمودن ایرانی ها هستن و دیگه خاطرتون هست دیگه، ما میگیم و دیگه خاطرتون هست. من الان به ایرانی بودنشون کاری ندارم، به این که یار حضرت حجت هستن کار دارم. یاران حضرت حجت اینهان میشه، یعنی الان تو آخر زمان، الان حالا ما الان زمان خودمون 100 سال آینده رو نمیدونم، الان آخر زمان میشه یه چنین کسانی پرورش پیدا بکنن؟
خب شده دیگه، حتما میشه که خدا داره ازشون یاد میکنه. یحبهم و یحبونه، اینا عاشق خدا، خدا عاشق این هاست. اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم. در برابر مؤمنین متواضعند، در برابر کفار و مستکبرین عزتمندن، محکمن، پرسلابتن، حرف هم نمیشنون، یعنی میشنون این خیالشون نیست، لا یخافون لومت لائم، نمیترسن، ملامتشون میکنن نمیترسن. امروز چقدر شما رو دارن ملامت میکنن، ما رو که نه، ما که کاری نمیکنیم. اونایی که دارن کار میکنن و چقدر ملامت میکنن. رفتم دانشگاه فردوسی دیشب، گفت آره اینجا کرباسچی اومد شروع کرد حرف زدن، گفت اینا مدافع حرم نیستن، مدافع اسدن. گفتم بعد وقت شما واسه نگاش کردی؟ بعد یه شهر دیگه رفت بازم همین حرفو تکرار کرد که اون شهر دیگه اش یعنی علنی شد. چند نفر الان 120 خورده ای کشور، قبلا تا همین چند وقت پیش 70-80 تا بود، آمار آخری که الان بهم رسید 100 خورده ای کشور بسیج شدن، همه جوره همه جوره، هم مادی، معنوی، تجهیزات، انسانی، همه جوره همه جوره، که اینجا محور مقاومت سوریه رو از بین ببرن، رابطه شما رو با حزب الله قطع کنن. شما برای اینکه برسید به این قله که نابود کنید یهود معانده با دین رو، تا همین الان 200,000 شهید دادید، یعنی نزدیک 37-38 ساله دارید شما میجنگید. من و شما شاید نجنگیم ولی عده دارن میجنگن. کیا سازمان دادن به 120-130 کشور؟ مدافع اسد، اسد رو کی نگه داشت؟ چجوری اینا جرأت میکنن بیان توی دانشگاه؟ گفتم شما چجوری اجازه دادید بغل این پیکر مطهر علی ابن مصر رضا این حرف و این نامرد از خدا بی خبر بزنه؟ مثلا کی اجازه داده این وارد دانشگاه بشه؟ مدافع کی؟ شما از کی دارید حرف میزنید؟ شما اصلا میفهمید؟ یه دونه از این دزمندگان مدافع حرم رو میشناسید؟ جان دادن اینها رو میگید تلف شدن، از بین رفتن، سر هدف و آرمان بیهوده؟ مگه میشه راحت از انقلاب اسلامی گذشت؟ انقلاب اسلامی مگه انقلاب کشور اسلام، کشور ایرانه که ما بخوایم راحت بگذریم؟ انقلاب اسلامی مقدم ساز ظهور بقیت الله اعظمه، ثابت هم تالا کرده که این برای این کار ایجاد شده، ثابت کرده تونسته این کار رو بکنه. اول توجه به اسلام ایجاد کرد، بعد توجه به تشیع ایجاد کرد، حالا توجه به امام ایجاد کرده در عالم، برداشته بسیج کرده، چند تا کشور رو بسیج کرده. این کار انقلاب اسلامی، هنر انقلاب اسلامیه. یک روز به دست حضرت امام، امروز به دست اماممون خامنه ای. من کسی حق داره راجع به انقلاب اسلامی قضاوت بکنه؟ اونم در این حد که تا بن دندان آلوده مال حرامن، اختلاس هاشون یادشون رفته، دزدی هاشون یادشون رفته؟ این ما میخواییم حرف نزنیم. گفتیم مرد کرباسچی، خدا لعنت کنه اونایی که اینا رو زنده کردن. امروز رادیو معارف گوش میکردم، دیدم یکی از این کاندیداها داره صحبت میکنه، چه تعریف و چه تمجیدی از سالهای اصلاحات و دوم خرداد، چه تعریف و چه تمجیدی. شما با آزادی سیاسی، توسعه سیاسی و آزادی بیان چه جنایتی نکردید؟ دوباره برید یه در از گور بکشید بیرون. بعد اگر اینها الان نبودن چه اتفاقی می افتاد؟ میگفت رو دیوار حرم حضرت زینب نوشته بود، داعشی ها نوشته بودن رو دیوار که زینب ما الان حرمتو با خاک یکسان میکنیم، بعد از گور بیرونت میکشیم، بعد چه میکنیم، کجا چه میکنیم، چه کار چه کجا چه نمیکنیم. یک یک راجب ائمه هدا علیه السلام هم همینطور تو جزوه هاشون هست، بعد از سوریه، عراق، ایران، توس و امام رضا و بعدش هم حرم پیغمبر و بعدش هم خانه خدا. شما معلوم برای چی زنده اید؟ اسد بنده خدا که همون روز اول میخواست کارو بذاره زمین بره، کی بهش گفت بیست به غیر از این نایب امام زمان؟ هم عراق رو حفظ کرد، هم من یرتد منکم من دینه فسافه اتلا به قوم یحبون. اونی که حب دنیا داره که کسی ازش انتظار نداره، عشاق خدا هستند که از همه چیشون میگذرن تا اراده خدا تحقق پیدا کنه. اراده خداست. وقتی امام زمان به دنیا آمد، فردا تا به دنیا آمد، اولین آیهی که من در این روایت دیدم، اولین آیهی که امام زمان ارواح و نافدا روز نیمه شعبان خوندن وقتی قدم مبارکشون رو به این دنیای فانی گذاشتن، اولین آیه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نورید و انمون نغل الذین از طلع فوف الارد و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اولین آیهی که حضرت در بدل ولادتشون خوندن این بود. وراثت خدا در روی زمین، کسی که مستضعف واقع شده تا اون روز، تمام انبیای شما مستضعف واقع شدن، تمام اوصیاء الهی مستضعف واقع شدن تا رسید به امر به بقیت الله الاعظم ارواح نافدا. نورید و انمون، یعنی به دنیا آمدن امام زمان اراده خداست. زمین سازی برای حکومت امام زمان اراده خداست. غلط میکنه کسی راجع به این آرمان بزرگ حرف میزنه. این مگس عرصه سیمرغ، نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. وقتی یادآوری نکنیم جایگاه ولی الله الاعظم رو، مأموریت ولی الله الاعظم رو، هر بی سر و پایی از یه گوشه یه حرفی میزنه. حالا که دیگه داد همه در اومده، یا نه تحریف کردن حرف منو، تحریف چه حرفی؟ کلمه‌ای که تو گفتی مدافع اسد تحریف شدنیه؟ دهانت خورد شه؟ لعنت به تو و هر کسی که به تو میدان داده و هر کسی پای حرف امثال تو کف میزنه و هورا میکشه. آخه اینها جسارت. دوباره یکی دیگه دیدم به امام رضا دوباره میگه یک سلطان کم بود، دو سلطان، حالا دیگه سومیش هم داره میاد. و بعد شروع میکنن این جمعیت کف زدن. اونی که این حرفو میزنه مهم نیست، همیشه یک انسان حقیر پست وجود داره. اما اون عده‌ای که نشستن کف میزنن، تکلیف این عده چی میشه؟ اگر عده یاران بقیت الله الاعظم جامعه رو به ذکر حقیقی مهدی ولی الله الاعظم جامعه رو پر نکنن، با یاوه سرائی های اینها جامعه پر میشه؟ فکر نکنی مگه امت گذشته چجوری بوده؟ نورید و انمون نعل الذین از توز افو، یعنی من اراده خدام، من این که به دنیا آمدم مهدی، من اراده خدام، من اراده خدا برای حاکمیت خدا در روی زمینم، نه فقط من فرزندی از فرزندان رسول الله هم، من اراده خدام. نورید و انمول نعل الذین از طلعفو فی الارد و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. وارث کی؟ نوریدو. این نوریدو کی اراده کرده؟ خدا اراده کرده که مستضعف وارث خدا در روی زمین بشه. اگر محبین خدا باشن، یحبهم و یحبونه، یه عده‌ای باشن که عاشق خدا باشن، خدا عاشق اینها باشن، وقت برای اونها مهمه که اراده خدا تحقق پیدا کنه. اگه یه عده‌ای عشق خدا در وجودشون نبود، برعکس
حب دنیا در وجودشون بود، براشون مهم نیستش که اراده خدا تحقق پیدا کنه، امسال فرج اتفاق بیفته یا 2000 سال آینده، براشون مهم نیست. سرشو میندازه پایین، زندگیشو میکنه. چه زندگی نکبت باری، چه زندگی خفت باری، چه زندگی ذلت باری، که برای شر و خصال الملوک الجعب من الاعدا. این کلام حسین ابن علی علیه السلام فرمود بدترین صفت مسئولین و حاکمان اینه که از دشمن بترسن. تو این چند وقته چقدر مقام معظم رهبری داره اشاره میکنه. این چه حرفیه شما میزنید؟ این چه منطقیه؟ اگه چنین و چنان نمیکردیم سایه جنگ برطرف نمیشد. توی همین مناظرات میان میگن بعد از این که مقام معظم، قبل از این که آقا بفرماد، بعد از این که آقا بفرماد، مگر این اتفاق قبلا تکرار نشده؟ مگه ما چند بار تهدید رو برطرف نکردیم؟ کدوم تهدید؟ کدوم تهدید رو شما برطرف کردید؟ 8 سال جنگیدیم، 213,000 شهید دادیم. تهدید حمله بود، هجمه بود. درست وقتی که ما به اوج قدرت رسیدیم شما اومدید فتنه قطعنامه رو ایجاد کردید. من یادم میره عملیات های آخر، چرا باید هزاران هزار اسیر بدیم؟ چرا هزار باید هزار تا اسیر بدیم؟ کی توانی کرده بود با بس عراق؟ تهدید برطرف کردید؟ شما به هر قیمتی فقط خواستید جنگ تمام بشه، به هر قیمتی. این وسط هر چقدر قربانی شدن در هور شدن، یه جنایت اینها در هور که کسی فراموش نمی کنه. ما که تو جزیره بودیم، تو هور نبودیم، تو جزیره مجنون بودیم. والا به حضرت عباس چیزی از ما باقی نموند. چقدر اسیر گرفتن، چرا باید بگیرن؟ سال 67 داستان، 59 جنگ شروع شد، سال 8 جنگه. وقتی ما به خیلی از توانمندی ها رسیده بودیم، نه ما نمیتونستیم مرساد رو اداره نمی کردیم. مرساد رو کی اداره کرد؟ شما میخواید بلایی که سر این نظام با جام زهر قدنامه دادید امروز با برجام سر ما بیارید؟ گور خوندید سایه تهدید برطرف بشه؟ کدوم تهدید؟ کی تهدید بکنه؟ قدرت موشکی که دارید از زیر دریایی شلیک بشه، سرعتی که الان داره میراژ شما تو دنیا الان بی نظیره. فکر جوان، موشک وقتی میره آب مقاومت ایجاد میکنه جلوش دیگه، سرعتش خیلی نمیذاره باشه، آبه، سرده، سرعت رو میگیره. جوانای ما اومدن به فکر کردن، گفتن خب ما یه کاری بکنیم، نوک میراژ به آب برخورد نکنه. اومدن یه موتوری قرار دادن جلوی میراژ، با فشار باد آب رو از جلوی میراژ رفع میکنه، سرعتش شد 6-7 برابر. این دیوونه میکنه استکبارو. این مغز فقط مغز یه جوان ایرانیه. حالا این که چیزی نیست. با تهدید رو برطرف کرد. یحبهم و یحبونه. یاران امام زمان عاشق خدا، خدا هم عاشق این هاست. خدا هم عاشق این هاست. اصلا کسی که با خدا کاری نداره هیچ وقت هیچ کاری نمیتونه برای امام زمان انجام بده. امام زمانه آمده دنیا برای تحقق اراده خدا، و الا یک قرآن آیه است یا آیه دیگه ای تلاوت میکرد وقتی به دنیا آمد. بازوی مبارکش رو دید به خط نورانی رو بازوی مبارک حضرت حجت وقتی فردا به دنیا آمد نوشته جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اصلا این ولادت جنسش جنس ولادت مبارزه است. عجیبه والا. بعد کسانی تو مملکت ما میان دایه دار مهدویت میشن، چه اون انجمن حجتیه، چه این یمانی و دیگران و دیگران، میگه آقا تو صحنه مبارزه چرا شما رو نمیبینیم؟ میگه نه ما فعلا کاری نداریم. و اگر شما مهدوی هستید الان باید تو صفحه اول مبارزه با داعش باشید. اونا برای کشتن مهدی شما آمدن، باید تو اولین نفراتی باشید که نسبت به امریکا و استکبار موضع میگیره. یکی از انگیزه هایی که این خیمه رو گفتم بیایم سر را بزنیم، گفتیم مردم که دارن رد میشن میرن، یه جورو چشمشون چهار تا پرچم و سربند و یه یا حسین و رزمندگی ببینن. بابا امام زمان منتظرش اینان، رزمندهان. اشعاری که دیگه داره الان برای امام زمان میاد کمتر توش تو اشعارش از مبارزه حرفه. کدوم امام زمان شما میگید؟ نیمه شعبان اصلا روز شعار و فریاد مبارزه است. اولین جمله‌ای که از زبان گوهر دهان گوهربار حضرت ولیعصر ارواح نافدا بیرون اومد این بود: نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. مگه میشه کسی مثل ولی اعظم وارث خدا در روی زمین بشه قبلش مبارزه نکنه؟ مگه میتونه کسی حاکمیت عالم رو به دست بگیره مبارزه نکنه؟ امکان مگه داره؟ فرمود اصلا چرا پیغمبر اکرم فرمود مهدی من با شمشیر ظهور میکنه؟ چرا؟ اول فرمود به سنت من، بعد گفتن یا رسول الله سنت شما چیه؟ فرمود سنت من شمشیره، با شمشیر مهدی من ظهور میکنه. خیلی ها نمیخوان اینو بشنون، نمیخوان اصلا این گفته بشه. بابا رفتن بیستی رو برداشتن امضا کردن، دستهای قلم شده، الهی قلم شده، امضا کردن که دیگه تو مدرسه ها دانش آموزان ما اصلا حرفی از ائمه نشنون. طرف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی داره داد میزنه، کلیپ ها اومده بیرون، یا آقا خلاف قانون، خلاف عرف، هرچی هم ما گفتیم گوش نکردن. تا آخر سر آقا فریاد زد، رفتن عملیاتیش هم دارن میکنن، هنوز نه مجلس تصویب کرده نه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده. عده‌ای اومدن اون بخشهای جنسیشو برجسته کردن تو این گروه ها. نری سراغ این فضاها، از این فضاها بدترش اینه که روح مبارزه رو میگه باید اصلا دانش آموز جدا بشه ازش، اون که جای خود داره. میگه اصلا از خشونت به هر طریق و شکلی باید این دانش آموز پرهیز داده بشه. وقت دانش آموز و نوجوان آدم میه تا سن 20 سالگی ها، اون کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان میان خیلی حرفه ها. اصلا عالم بیدار شده برای مبارزه پای رکاب مهدی، میاد میگه آقا تو مدرسه مواظب باشید بچه ها راه بزرگتراشون رو نرن. ببخشید بگیم نیمه شعبان امام زمان به دنیا آمد چی فرمود؟ جا الحق و زهق الباطل نفرمود چی فرمود؟ نورید و انم و نهل الازین از توزف و فل ارز نفرمود چی فرمود؟ آخه اینو باید احیا کرد، فریاد حضرت حجت ارواح نافدا رو باید احیا کرد، مسلک حضرت حجت ارواح نافدا رو باید احیا کرد. سیظهرو حجت الله علی الخلق به سیف المسلول لاحزار الحق. این امام عسکریه، راجب فرزندش وقتی صحبت میکنه میفرماد وقتی حجت حق ظهور پیدا میکنه در آینده نزدیک، با شمشیر کشیده میاد به میدان. شمشیر کشیده چیه؟ با یک مبارزه علنی. میشه یک امامی تنهایی بیفته را بیفته به جنگ؟ خب ببخشید اون امتی که بناس لبک به
امام بگن کجان. من امشب فقط یکی از ویژگی ها رو عرض کردم، یحبهم و یحبونه. فردا شب اگه توفیق شد به ویژگی های دیگه برسیم، راجبه یاران حضرت حجت ارواحنا فدا. ولی این توجه اینجوری رفقا گفتمان سازی بکنیم، از دست ما این برمی اومد. یه خیمه بزنیم مثل خیمه زمان جنگ، اقلش 4 تا بچه جنگ که میان این مسیر رو طی میکنن برن، یاد گردانهاشون بیفتن، یاد لشکرهاشون بیفتن، یاد این بیفتن که بابا ادامه داره مبارزه. تا وقتی نام مهدی رو میبری باید آماده برای مبارزه باشی. زن و بچه هامون بدونن از تو بیابون بیان، خاکی بشن، اذیت بشن. حالا تو اینجا هم کسی اذیت نمیشه که، انقدر امکانات رفاهی دوستان تو این یه هفته برای شما فراهم کردن، فرشی و بساطی و سقفی و نوری و آبی و برای اینکه حق رو ظهور بده با شمشیر کشیده میاد ولی الله العظم. این امام عسکریه، داره وصف فرزند عزیزشو میکنه. انقدر ما بگیم گل نرگس گل نرگس گل نرگس گل نرگس، دیگه اصلا تصورها از وجود اقدس امام زمان نسبت به اینکه ایشون میاد فرماندهی میکنه مبارزه جهان رو بر علیه باطل اصلا منحرف بشه. امام زمان رو دیگه همه یه جوری دیگه ای بشناسن، یه جوری دیگه ای بشناسن. آقا عدالت رو برقرار میکنه، چیکار میکنه؟ رفیعی یه وردی میخونه همه میشن عادل، همه میشن عادل. اگر قرار بود از اتفاقات خاص بهره گیری بکنه، از معجزه‌اش استفاده کنه، امام زمان پیغمبر استفاده میکرد، امیرالمومنین استفاده میکرد، امام حسین استفاده میکرد. این مسیر باید طی بشه. این خواب 1400 ساله، خواب قرونی که این همه ملت تا حالا رفتن، این باید به هم بریزه، باید آشفته بشه خوابها. این یعنی مهدی. خدایا به حق بقیت الله الاعظم ما را قدر شناس وجود اقدس ولی عصر بگردانیم.